چه اهمیتی داشته و چه بازتابی داشته؟
ایران از برای عراقی ها بسیار مهم هست، چون یکی از همسایه هستش که در جنگ با داعش میشه گفت که شریک مهم عراقی ها بود. و به این نکته من اشاره کنم که چون که دیشب انتخابات تموم شد، در واقع امروز فرصتی نشد که من در میان مردم باشم، اما امروز من در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد حاضر بودم و از مردمی که اونجا بودن حالا فرصتی شد که هم در خصوص ایران صحبت کنم هم در خصوص انتخابات. اکثرا اولا پیشبینی میکردن که جناب آقای رئیسی مورد قبوله، به خصوص این که در انتخابات 4 سال قبل ایشون رقیب تنگاتنگ جناب آقای روحانی بود. از این نظر از خیلی از مردم عراق پیشبینی میکردن که امسال آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران خواهد بود، با توجه به اینکه سابقه حضور در انتخابات رو 4 سال پیش داشت. از این یک نکته. نکته دوم، مردم با چهره آقای رئیسی هم آشنا هستند. ایشان چند ماه پیش خودش وارد بغداد شد و مورد استقبال گسترده مردم عراق قرار گرفت، به خصوص سخنان ایشان در خصوص وحدت و ادامه حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق. لذا پیروزی ایشون رو به فال نیک گرفتن و پیش بینی میشه که انشاءالله حمایت های گسترده ایران از عراق در جنگ با تروریسم و حتی در بازسازی هم یکی از روزنه های امیدی باشه که برای مردم عراق هستش. اینو ما در سخنان مردم عراق و حتی در بازسازی که در خود شبکه های اجتماعی هست ما این رو به وضوح دیدیم. هرچند یک عده بسیار کمی هستن که وابسته به عربستان هستن و غیره سعی کردن که در فضای مجازی به نوعی انتخابات رو زیر سوال ببرن، اما این عده نتونستن در مقابل اکثریت مردمی که از نکات مثبت انتخابات ایران سخن میگفتن، این عده نتوانستن که تأثیری در اکثریت مردم عراق بگذارن. لذا پیش بینی میشه که با دولت جدیدی که در ایران ایجاد شده انشاءالله نقطه عطفی باشه در گسترش روابط ایران و عراق در بازسازی بعد از شکست داعش انشاءالله.
بسیار ممنونم جناب آقای خالدی از ارتباطی که برقرار شد و مطلع شدیم از نحوه انعکاس رویداد انتخابات کشورمون در کشور همسایه عراق. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم جناب آقای البرزی، متشکرم.
خدا نگهدار شما. ارتباطی داشتیم با جناب آقای خالدی و مطلع شدیم از بازتاب در واقع رویداد انتخابات در کشور همسایه عراق. برمیگردیم جناب آقای دکتر داودی. آقای دکتر داودی، شما صحبت کردید از ساعت 21 در کشور ما که این رسانه‌های در واقع حرفه‌ای غربی که تعلق دارن به جریان سلطه تا قبلش داشتن با کوچک نمایی بازتاب می‌دادن، یک دفعه از ساعت 21 ورق برگشت. درست آقای داودی؟
بله، ما سه دسته رفتار رو در واقع ثبت کردیم. دسته اول رفتارها برمیگشت به رسانه‌های غربی که در واقع عمدتاً راجع به بحث مشارکت نرخ همون 30-34% رو میمادن بیان میکردند. خب آرام آرام فرمان در واقع پیام‌هاشون رو بردن به سمت اینکه حالا بالاخره یه اتفاقاتی داره میفته و آرام آرام میزان مشارکت رو 2%، 3%، 5% چوبی کردن به
منبعش. چی بود آقای دکتر؟ میدانی بود؟
بیشتر میگفتن منابع آگاه یا خبرنگارمون در محل. یعنی خب وقتی اعلام رسمی از سمت وزارت کشور صورت نگرفته دیگه مابقی همه میشه آمار و ارقام سازی، مثل کاری که همین الان دارن راجع به بحث شورای شهر انجام میدن. هنوز عددی بیرون نیومده، تا حالا 5 تا لیست جابجا شده، 2-3 هزار تا آدم این برنامه شدن، یعنی هنوز عددی در نیومده، نمیدونیم اینا خلاصه باشه.
اینم در واقع شورای شهر هم رسانه‌های غربی یا داخلی؟
نه این دیگه بحث داخلی، ادامه رسانه‌های غربی تو داخل، اینجوری بگیم فکر می‌کنم اینا منطقی‌تر باشه. بخش دوم برمیگره به رسانه‌های بیگانه. رسانه‌های بیگانه از ساعت 21 به بعد، وقتی که دیگه چون ببینید ما حدود 26-27 قطعه ویدئو داشتیم که حالا به صورت عمومش بیش خیلی بیشتر بود، ولی حالا اونایی که دیگه خیلی برجسته شد از اینکه آقا از ابتدای روز اینها گرفتن خلق الله طرف نمیومدن تو انتخابات، حوزه ها تعطیل است، از این حرفایی که واقعا به هر مرغ پخته هم شما اینها رو عرضه کنید قاعدتا خواهد خندید نسبت به حوزه پیام و تبلیغات در حوزه رسانه. از ساعت 21 به بعد وقتی که دوز حضور مردم در واقع زیاد شد و ساعت تمدید همینجوری رفت بالا و اون موضوع از 24 تا 2 بامداد هم خیلی دیگه مطرح شد، رسانه‌های بیگانه آمدن جهت تحلیلشون رو تغییر دادند.
بله.
و رفتن به سمت بیان دو محور، یک محور در واقع آمارسازی، متهم کردن نظام به آمارسازی و مهندسی کردن در واقع حضور مردم.
در واقع این رسانه های دکتر داودی از روزهای قبل از عدم مشارکت میگفتن، رفتن به کم بودن مشارکت دیگه، درسته؟ تغییر دادن.
اینا از خلوص ساعت 14:15 تا 21 رفتن روی حوزه، حالا یه تعدادی دارن شرکت میکنن،
یه تغییری،
آره، یه چیزی داره اتفاق میفته. از ساعت 21 به بعد که خب دیگه عدد حضور و تصاویر به کفایت در واقع منتشر شده بود، رفتن به سمت در واقع تحلیل وارونه، این که چرا اینها دارن حضور پیدا میکنن، مثلا اینا که حضور پیدا میکنن کیا هستند. حتی یه جاهای ایران اینترنشنال، چون یکی از رسانه‌های چیپه در این حوزه خصوص، متوسل به تصاویر آرشیوی شد، یعنی گفت که این دیگه تصاویر آرشیویه که خلاصه ما هرچی گشتیم دیدیم.
آره، من اون تصویر رو دیدم که یکی از مال حوادث گذشته بود.
بله،
کسی هم ماسک نداشت تو تصویر،
که یه خود اینا رو خلاصه به همدیگه متصل کرده بودند. خب شروع کردن به توضیح چرایی اشتباهاتشون در حوزه تحلیل نسبت به حضور مردم. رسانه‌های بیگانه خاصیتشون همینه دیگه، در واقع از هر طرف ولشون میکنید به نفع خودشون به لحاظ رسانه‌ای فرود میان. اما نقطه سوم و مرحله سوم که از این ساعت به بعد اتفاق افتاد این بود که تصاویری که از صبح منتشر شده بود توسط مردمی و رسانه‌های بیگانه مرتب به اونها استناد میکردن، از 21 به بعد دستشون خالی شد. یعنی استناد به یه تعداد تصاویری که مردم قرار بوده براشون مثلا بفرستند به شدت کاهش پیدا کرد و از اونجا به بعد رسانه‌های بیگانه رفتند روی تحلیل در حالت انتزاعی. یه رسانه وقتی که از فکت و محور خالی میشه، استنادات نداره،
میره
روی تحلیل‌های انتزاعی، یعنی به یک خاصیتی رسید که ما اصطلاحا بهش میگیم نمک روی یخ، یعنی اون کوه یخی که بلاهای برای سرد کردن فضا در ذهن مخاطب ایجاد کردن و دارن از دست میدن و قاتلشون که نمک هستن، نه گرمایی داره نه حرارتی داره، اما میخوره، میره تا در واقع اون بنه در واقع اتفاقی که افتاد. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا به این نقطه مجبور شدن برسن؟ یه علت خیلی واضح داشت. ما برای اولین بار بود امسال صدا و سیما آمد گزارش های میزان حضور مردم در خارج از کشور در سفارتخونه ها رو لایو رفت.
بله.
خبرنگاران همه اومدن پای کار و نشون دادن آقا 1000 نفر، 100,000 نفر، 200,000 نفر، این آدم ها اومدن.
یعنی ما صفای خارج هم نشون داد.
صفای خارج نشون داده شد، کم و زیاد پایین و بالاش نشون داده شد. جالبه سیدنی ساعت دور اول که تمام شد درخواست 2 ساعت تمدید در واقع ساعت رای گیری رو دادن. سیدنی که اصلا، یعنی ما همه جا به ذهنمون میرسید الا استرالیا، یعنی اونجا رو دیگه اصلا مونده بودیم و 10,000 تا شرکت کننده اصلا برای خود ما هم قابل در واقع پذیرش نبود، تا اینکه
شگفتی
داشت. آره، خودمون دوچار شگفتی شدیم. خب این نشون داده شد سالهای گذشته مخاطب در ایران فقط یه تصویر رو میدید، یه طرف تصویر رو میدید، تجمع مخالفین جمهوری اسلامی در مقابل سفارتخونه ها. معمولا هم اینا آگراندیسمان میکنن دیگه، میان یک فضایی رو ایجاد میکنن، شما احساس میکنین یه رو 4-5 میلیون آدم جلوی مثلا 50 تا سفارتخونه
استفاده میکنن.
خب امسال وقتی که سفارتخانه ها نشون داده شد، حضور مردم نشون داده شد، آغاز پایان رأی‌گیری نشون داده شد، لختی تصویر جریانات ضد انقلاب خودش رو نشون داد دیگه. آخرین کاری که کردن متوسل به این فمنهایی شدن که با 3 تاشون بیشتر حاضر نبودن بدن نویسی کنن بیان و شروع کنن به دویدن، که اون تصویر معروفی که خب در واقع منتشر شد. یا دیگه ته تهش اتفاقی که افتاد این بود که 10-15 نفر جمع شدن مثلا در لندن، اینها که میخوان برن رای بدن و در واقع بزنن، که خب هرچی بیشتر این اتفاق میافتاد یه حزب قرون وسطایی یعنی دوره فسیل هم جمع شده بودن، یه پلاکارد 5 تا آدم کلن هوادار بودن، که خود این حزب الان بپرسی دقیقاً از این افراد بپرسی این حزبی که الان شما پلاکارد کردی دقیقاً تهش یعنی چی میمونه، 5 تا فلسفه‌ش هم نمیتونه بگه. خب اینها مثلا حضور پیدا کرده بودن، تهش اتفاق افتاد، رسانه‌های بیگانه به دو پارامتر باختند. پارامتر اول تحلیل غلط، ما وقتی میگیم رسانه یعنی دستگاه سیاسی به اضافه امنیتیشون. وقتی بی بی سی صحبت میکنیم منظور این عوامل درب داغون و فشل بی بی سی رو آنتن نیستن، یا من و تو یا ایران اینترنشنال، اینا نیستن. خب وقتی که ما داریم از این صحبت میکنیم یعنی دستگاه سیاسی و امنیتی که تبلورش روی آنتنشون بروز پیدا میکنه باختند. اینها به خودشون در گام اول نسبت به تنظیم پیام برای پیشبینی نسبت به حوزه مشارکت باختند، و مرحله دوم به عملیات‌های میدانیشون هم باختند.
شاید مردم ما رو درست نمی‌شناسن، یعنی پیشبینی‌هاشون رو در واقع جوری انجام میدن که، چون مردم ما بعضی موقع جوری عمل میکنن که همه شگفت زده میشن.
شاید بشه این رو، من اینجوری فرمایش شما رو تکمیل کنم، بیش از حد روی عوامل داخلیشون حساب باز کرده بودن، یعنی عوامل میدانیشون برای عملیات، که خب این دفعه از یک در واقع توان کاهنده برخوردار بودن. این در واقع کاهش یا این فرونشستی که اینها نسبت به حوزه اطلاعات، نسبت به عمل و میدان اتفاق افتاد، باعث شد که ما بعد از 40 سال در واقع بیخاصیت شدن حوزه عملیات های رسانه ای در میدان توسط رسانه های بیگانه رو دیدیم، و این شاهد مثالش از 21 تا ساعت 2 بامداد بود.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داودی. جناب آقای دکتر عزیزی، آقای دکتر عزیزی، آقای دکتر داودی هم تو صحبتاشون بود، امسال یه شگفتی که در انتخابات ما افتاد، هم از اول صبح شلوغ بود، یعنی از ساعت 1 ساعتشون اومده بود جلوتر انتخابات ساعت 7، مردم از ساعت 6 بودن، همه فکر میکردن خب این تا عصری خلوت میشه. دوباره ما از ساعت 9 به بعد شاهد یک در واقع شلوغی بسیار زیادی شدیم که داخل شعبه ها و این تمدیدهای ادامه پیدا کرد. حتی من امروز خبر داشتم که تا در ارومیه تا 3:30 شب مثلا در داخل شعبه رای گیری بوده در برخی استان ها. طبعا این رسانه هایی که اومده بودن در داخل کشور ما، به قول آقای داودی ممکنه ساعت 11 بیاد، مثلا اونم از یک شعبه‌ای که شاید مثلا یک شعبه پرتی باشه، از اونجا یه گزارش بگیره.
شعبات جنوب ما بودن که خب مردم جنوب میذارن از یه زمانی به بعد میان، یعنی به خاطر گرمی هوا اون سنتی که پای صندوق دارن همیشه بود.
بالاخره این خبرنگارانی که در داخل بودن، یا این در واقع رسانه‌های ماندی که اصلا داخل خبرنگار ندارن، میان در واقع با استفاده از تصاویر جعلی، تصاویر تقلبی، میخوان مثلا نشون بدن که انتخابات در کشور ما مثلا داغ نیست، و در واقع میان دروغ میگن، در واقع به قول آقای داودی میبافن دیگه. اما این رسانه ها، رسانه های غربی هم، حالا به غیر از رسانه های معاند، آنچنان باید شاید تا ساعت 21 اونجوری اطلاع رسانی نمی کردن که آقا مردم در صفا هستن، متوسل میشدن به یک در واقع تصاویری که خیلی اونجوری نشون نمیداد. خب از نظر شما در واقع این ارزیابیتون از این باستاب چگونه بود؟ آقای دکتر داودی رسانه بیگانه رو تحلیل کرد که اصلا دوچار اشتباه در پیش بینی شدن، اما رسانه غربی حرفه‌ای چطور؟ اونها هم آیا دوچار اشتباه شدن از انتخابات ما؟
این نکته خوبی که اشاره شد، این که وقتی که از رسانه صحبت می‌کنیم، رسانه‌های قدرت، اون ساختار امنیتی و سیاسی که تصمیم گیرنده است، سیاست های خبری که تعریف میشه، مصداقهاش هم تعیین شده، و اونهایی که این رو اجرایی میکنن اساسا وزنی در تأثیر گذاری نیستن و نمیتونن هم که به هر حال تأثیر گذار باشن.
یعنی خبرنگارا خارج از چارچوب نمیتونن.
من میخوام یه چیزی فراتر نگاه بکنم، این که حالا چرا این کارو میکنن. اساسا این رو نکته رو که ما میپذیریم و پذیرفتیم که روی کرد و مأموریتی که برای رسانه ها تعریف شده تخریب، تشکیک و اعتبار زدایی است همه فرآیندهای سیاسی و میدانی جمهوری اسلامی در بیرونه، حتی نه جمهوری اسلامی، در مورد کشورهایی که در مخالف اردوگاه مخالف اونها قرار میگیرن. خب این نکته رو خدمت نگفتم، در تمامی در همین انتخابات سوریه هم همین شما فرآیندها رو نگاه میکنید، انجام شد، عملی شد، و با توجه به اینکه خب به هر حال میزان مشارکت و به هر حال حجم مشارکت سوریه ها هم به ویژه بعد از بحران 10 ساله برای دومین بار، اون هم با یک تفاوتی در ساختار انتخابات که به هر حال خودش یک نکته قابل اهمیتی است برگزار میشه. خود آمریکایی‌ها وقتی که به اونها میگین که چرا به هر حال شما زمانی که در مورد یک انتخابات دموکراتیک در ایران با این وزنه سیاسی و با این مصداق‌ها و مؤلفه‌های بسیار قدرتمندی که داره شکل میگیره یک گلایه من و انتقاد میکنه، اما در مورد یک ساختار مستبد دیکتاتوری مانند عربستان سعودی که اخیراً روند انتقال پادشاهی از پدر به پسر به کمک آقای ترامپ انجام شد، وگرنه اینها قرار بود که همچنان خاندان سلطنتی از برادر به برادر منتقل بشه. شما میبینید که بعضی موقع ولیعهد پیرتر از خود پادشاه بود. وقتی که به اونها میگین که چرا این کار رو انجام میده، میگن که ما باید به هر حال برای این ساختار این کشورها احترام قائلیم. و در مورد کشورهای امیر شیخ نشینان خلیج فارس هم همین رفتار دارن، یعنی در حالی که این نکته مهمی است. اولا که این رسانه‌ها مأموریتشون اینه، شما قرار نیستش که یک ببینید در زمان جنگ 22 روزه غزه سال 2008 صرف اینکه یک مجری تلویزیون رژیم صهیونیستی در موقعی که داشت به اخبار غزه اشاره میکرد صداش بغض‌آلود بود و صداش گرفت، این رو اخراج میکنن. بس معلومه که این ابزارهاشون هم حتی اگر دارن این برنامه ها رو عملی میکنن تا اونجایی میپذیرن که بتونن اهداف اونها رو داشته باشن. در خود همین رژیم صهیونیستی یک نظارت و یک فیلترینگ روزانه بر روزنامه های مکتوب وجود داره، به ویژه اخباری که در مورد ارتش رژیم صهیونیستی است، در مورد انتخابات، فرآیندهای سیاسی است. من میخوام اینو بگم که هویت و ساختار تشکیل این رسانه اساسا برای تخریب و از بین بردن این گفتمان جمهوری است. چرا که ببینید اگر این گفتمان قدرتمند بشه، من این رو اجازه بدین چون فعالیت رسانه‌ای بهش اشاره بکنم، خیلی جوش میکنم الان خوبه با توضیحات کردم دکتر داوودی هم آقای صالح فرمودن. ببینید 4 اتفاق مهم در چند هفته گذشته رخ داد که به اعتقاد من انتخابات ایران آنچه که داره اتفاق افتاد، اونها نگرانش بودن که این رو تکمیل میکنه، این نگرانی بیشتر از نگرانی های گذشته دامن زد که این سناریوها رو در یک سرگردانی پیاده بکنن. ببینید اولین اتفاق، شما ببینید زمانی که آقای ترامپ به دلیل و هم خود آقای نتانیاهو به دلیل یک سری مصرف داخلی برای انتخاباتشون یک سری رفتارهایی رو در منطقه انجام دادن، به نظر می رسید ببینید بعد از نبودن حاج قاسم این احساس هم ایجاد می شد که خلأ سیاسی در عراق، تظاهرات در لبنان، به گونه این منطقه با توجه به تمرکز ترامپ روی طرح عادی سازی روابط و رفتارهایی که انجام داده است، طرح الحاق، البته اینا همه در اندازه اجرای شدن قابلیت اجرایی نداشت، اما خب یک شوی تبلیغاتی خیلی خوبی برای ترامپ و نتانیاهو بود که هم در داخل ماندگاری سیاسیشون رو تضمین بکنن، هم بتونن منطقه رو به سمت تضعیف محور مقاومت ببرن. شما به یک باری که اتفاقی در غزه میفته در جنگ 12 روزه و یک اتفاقی از منطقه شیخ جراح آغاز میشه و میبینید که مقاومتی که قرار بود با عادی سازی روابط از بین بره و حداقل تضعیف بشه و شرایط عراق هم اونها رو تقریبا ارزیابی رو به اینجا رسونده بود که به هر حال سوریه وضعیتش که اینگونه است، لبنان هم که اعتراضات هست در عراق، تضعیف این پروژه مقاومت هم پروژه هم سیاسی هم میدانی آغاز شده. اون اتفاقی که در غزه میفته و اون پیروزی حاصل میشه و میبینید که دیگه مقاومت یک هندسه جغرافیایی بزرگ رو پیدا میکنه، بعد از اون انتخابات در سوریه، کشوری که قرار بوده به هر حال در آغاز بحران از بین بره، برگزار میشه، یک مشروعیت سیاسی میده به مقاومت. نکته بعد رفتن آقای نتانیاهو از قدرت که در ادامه همون موضوع به هر حال میتونه تکمیل کننده ترامپ باشه، این 3 حادثه یک احیای دوباره بود. هرچه ما معتقد بودیم پروژه مقاومت به توی یک مسیر آهسته و پیوسته به سمت حرکت هست، اما تلاش میشد که اون رو به گونه ای به هر حال کنار بدن. انتخابات در ایران شما نگاه بکنین، از مطالب القدس العربی در لندن گرفته تا رسانه های سعودی آمریکایی، همه روی یک موضوع بیرونی جمهوری اسلامی است، یعنی اون اقتدار بیرونیش، این که اگر آقای نمیدونم با واژه‌های مانند تونرو یا نمیدونم سرنوشت ایران در با آمدن یک رئیس جمهور با چنان ویژگی چنان خواهد شد. باید رژیم صهیونیستی هشدار میده که بایدن نباید به برجام برگرده. شما نگاه میکنید تمامی موضوعات موضوعات بیرونی جمهوری اسلامی است. خب از اون طرف هم اینم نگاه کنیم که کشورهای حامی محور مقاومت و کشورهایی که حامی مقاومت هستن، خیلی جالبه، من امروز پیام‌هایی رو که نگاه می‌کردم، پیام‌های تبریک برای آقای رئیسی از کشورهای از آقای بشار اسد، نبی بری، امیر قطر، حاکم دبی، اینها
آقای پوتین
داره، حالا آقای پوتین و از کشورهای مختلف. خب ببینید خود این که در دبی
خیلی هم زود شروع کردن پیام رو دادن،
خیلی این رو میخوام اینم بگم که از در طرف اون فقط اون تمرکز رسانه‌ای هم نبینیم، اینور هم اتفاقات افتاد که خب به هر حال با تلاشی که هم خود تلویزیون هم رسانه ملی هم واقعا رسانه‌ای که برای انجام دادن برای این باستاب، این واقعیتش خب خیلی نکته مهمی اتفاق افتاد. الان اونها تلاش میکنن این نقطه قوت، یعنی گفتمان جمهوری اسلامی آمدن یک تغییر و تحول رو به هر حال هم درش تشکیک بکنن، هم اعتبار زدایی بکنن و این روند رو ادامه میدن، چون اساسا برای همین ساخته شدن، یعنی چاره دیگه ای ندارن.
بله.
و به هر حال این شما نگاه کنید یک تلویزیون مثل این حالا تلویزیون سعودی این اینترنشنال، ایران اینترنشنال، خب واقعا میاد در مورد چه حجمه ای رو شدت میده علیه جمهوری اسلامی و خب مشخصه که پشت این صحنه اون اقتدار بیرونی جمهوری اسلامی، چون در داخل که مؤلفه های قدرت و ماندگاری خودش رو داره و این یک خطر بسیار بزرگی است که این پروژه مقاومت هم مشروعیت سیاسی داشته باشه، هم قدرت میدانی داشته باشه و هم در عرصه رسانه هم به یک توازن و یک تاثیرگذاری خوبی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر عزیزی. اما جناب آقای صالح، آقای دکتر صالح، بیگ دیتا و در واقع اوسین در مورد این روندی که رسانه‌های معاند و دشمنان در حکمرانی ترند دارن و یه محتوایی رو تولید میکنن برای اینکه تأثیر بذارن، حالا یک سری کمپین‌های ساختگی، اونها رو هم مطالعه کردید در مؤسساتون ببینید که تو چه محورهایی میخوان روی مشارکت تأثیر بذارن؟
بله، من اول در تکمیل صحبت قبلی و حالا یه مقداری فکر میکنم از جهت نگاه به آینده چند تا نکته رو بگم. حالا اگر همین الان ما شما گوگل نیوز رو باز بکنین، همچنان خبر اول ایرانه و حالا به نقل از رسانه های مختلفشون، گوگل خودش که در واقع تولید کننده نیست، از رسانه های مختلف
این مهمترین اتفاق
بله یعنی به عنوان خبر اصلیش در واقع بحث ایران رو داره. یاهو هم به همین صورت. حالا جایان که
این چند روز میمونه
فکر نمی کنم، ولی احتمالاً تا
رویداد دیگه اتفاق بیفته.
آره، حالا یعنی همین که اصلا تا یک بازه الان در واقع تاپ ترین خبرها رو به عنوان یک مجموعه از اخبار انتخابات ایران،
این به خاطر سرچ کاربرانه؟
نه نه، من از جای دیگه سرچ کردم که مطمئن بشم، به خاطر اینکه در واقع من کاربر ایرانی ام این بالا نیومده باشه و نه حالا بالاخره چیزی بود در واقع توجهی که داره بهش میشه، توجه عمومی، یعنی بخش عمومی گوگل نیوز اخبار ایران رو فعلا در صد قرار داده. من این نگاهی به محتوای اینها هم داشتم و فکر میکنم این مسئولیت مجموعه های رسانه‌ای که حالا دیگر در واقع مهمانان عزیز اینجا هستن اینه که خب درسته ما این رسانه ها اهدافشون مشخصه، پیگیریاشون مشخصه، ولی به نظر میرسه ما از این لحظه چه حالا خود مشارکت و اینها شاید 24 ساعت باشه، ولی نتیجه مشارکت که در واقع رئیس جمهور شدن های رئیسیه هم مورد توجهشون بوده، سعی داشتن که من رو واقعا یاد سال مثلا 84 مینداخت، یعنی تخریب چهره ایشون در فضای بین المللی با موضوعات مختلف، در واقع سعی میکنن از ایشون به عنوان یک چهره رادیکال یا هر چیز دیگه یاد بکنن، علیرغم اینکه خب انتظاری هم غیر از این از اونها نمیره، ولی نشون میده که کارزار رسانه‌ای سخت رو ما داریم با اونها، همونطوری که مثال خیلی خوبی رو شما فرمودین، اینکه الان دیگه موضوع فلسطین، علیرغم اینکه خب تمام این رسانه‌ها طرفدار اسرائیل بودن در طول 10 سال گذشته، ولی الان واقعا دیگه خیلی دیگه نمیتونن، یعنی این صدای در واقع مظلومیت، این صدای مقاومت یه جوریه که دیگه رسانه‌های بین‌المللی جاهای دیگه نمیتونن نشون ندن، نمیتونن نگن و نمیتونن تحت فشار نذارن در واقع مقامات رژیم صهیونیستی رو وقتی که یک همچین جنگی شکل میگیره. خب نشون میده توی نبرد 10 ساله که حالا بخش زیادش قطعا محور مقاومت بوده، ولی حالا خودمون هم میدونیم رسانه‌های دیگه‌ای هم شاید توش نقش داشتن و برای ما مهمه، یعنی از الان باید رسانه‌هایی که تو فضای بین‌المللی از ایران دارن کار می‌کنن، صدا و سیما، رسانه‌های دیگه و کاربران به صورت عمومی این آمادگی رو در واقع داشته باشن که ما یک حجمه بین‌المللی از طرف همین رسانه‌های جریان قدرت، رسانه‌های وابسته به آمریکا و متحدانش رو داشته باشیم و الان از همین الان شروع کردن و منتخب مردم ایران رو در واقع مورد هجم قرار دادن. اما در خصوص سوال شما و اصلا موضوعی که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم که در واقع باز روز انتخابات و یک روز مانده به انتخابات علارغم تلاش مجموعه های خارج از کشور که خیلی از روزها شما میبینید در اینستاگرام یا در توییتر اینا موفق میشن هشتگ های مربوط به خودشون رو ترند بکنن، هشتگ هایی که حالا در این ایام نه به رأی و امثال اینها، ولی در این دو روز اتفاقا فضا برعکس بوده، یعنی حجم دعوت به حضور در انتخابات، ما حالا یک معمولا توی فضای مجازی اونهایی که کنشگرای اصلی هن و در واقع محتواهاشون پربازدید میشه کاربرانی هن که حالا اصطلاح همون میتونیم بگیم نخبگان جامعه هستن، نخبگانی که در حالا منظورم نخبگان سیاسی لزومن چهره های بزرگ سیاسی نیست، نه یک مثلا دانشجویی، خبرنگاری، افرادی که روی اطرافیان خودشون تاثیر دارن. ما میبینیم اینها در این 48 ساعت واقعا تلاش کردن که مردم رو بیارن پای صندوق های رای و در واقع من نگاه
نخبگان داخلی دیگه
دارست. بله بله داخل رو دارم، یعنی میخوام بگم که مجموع حتی فعالیت های سازمان یافته ای که در واقع خارج از کشور داشت انجام میشد نهایتا به این رسیده که ما تقریبا از 790 هزار مثلا پست انتخاباتی که در واقع در 24 ساعت منتهی به انتخابات داشتیم 630 هزار تاشون، یعنی چیزی حالا اگر بخوایم ضرب و تقسیم کنیم یه اکثر بالای 80% داده ها دعوت به حضور توی انتخابات،
بله،
در حالی که ما میدونیم خب تمام قرارگاه های سایبری اون طرف داشتن اونا هم دعوت، ولی نتونست حتی 20% حجم محتوای انتخاباتی رو در واقع به این سمت ببرن که مردم رو، یعنی این بازه ما میبینیم فضای مجازی داره مردم رو، نخبگان فضای مجازی و خیلی از افراد دارن مردم رو دعوت میکنن که پای صندوق رای بیان. خیلی از داده هایی که پربازدید شده همچین محتوایی داره که من به نظرم این خیلی مهمه و من و باید در واقع مسئولین بهش توجه بکنن. حالا شاید به عبارتی ما به عنوان کسی که میریم فضای مجازی و حرف مردم رو میخونیم وظیفه داریم که اینها رو بازتاب بدیم، اینه که مردم اومدن توی این چند روز و حالا با هشتگ، حالا من خواستین هشتگاش هم میخونم که چه هشتگای این چند روز ترند بود، از جمله مردم میدان، از جمله، ولی من بخوام توی جمله
مردم میدان خیلی خوب بالا اومد.
آره
نقش صدا و سیما بود دیگه، درست.
حالا بالاخره همه با هم میخوام بگم که توی خود فضای مجازی خلاصه حرف مردم بود که با همه گلایه ها، با همه در واقع مشکلاتی که بود، ما مردم رو حالا دعوت کردیم، اومدیم، تلاشمون رو کردیم. محتواهایی هم که در واقع بازنشر بالایی دارن عمدتا همینان، یعنی افرادی هن که دارم میگم با همه ناراحتی ها، با همه گلایه ها اومدیم پای رای و به نظر میرسه که حالا دیگه در واقع نوبت اینه که این حتی فضای مجازی که زمانی ما از دستش در واقع میگیم گلایه داریم و مثلا میگیم چی شده، نه یه جایی هم بالاخره همین نخبگان فضای مجازی اومدن و دعوت کردن مردم رو که بیان
رای بدن
از جناهای مختلف، از نگاه‌های مختلف، افراد مختلف، و حالا دیگه از این به بعد انتظار هست که به این مطالبات پاسخ داده بشه
انشالله.
و این حرفا رو در واقع جدی بگیرن، حرفایی که خیلی موقع از طریق همین فضای مجازی مطالبه میشه، از طریق همین فضای مجازی مردم یه خواستهایی رو دارن که به نظر میسه نباید توجه به فضای مجازی تو همین چند روز انتخابات باشه که حالا کی رأی میاره کی رأی نمیاره، نه مردم خیلی صریح و شفاف تو این ایام دعوت کردن برای پای صندوق های رأی و حرفاشون هم از این بعد باز تو همین فضای مجازی خواهند زد
ان شاء الله. در واقع جریان دو مرحله ارتباطات در فضای مجازی شکل گرفته بود. جناب آقای سیدعلی دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روسیه پشت خط ما هستند. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم جناب آقای دارابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای البرزی عزیز، خدمت جناب عالی میهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بنده هم عرض سلام و احترام دارم در خدمتتونم.
بسیار ممنونم. در استودیو جناب آقای دکتر داودی، مدیر کل خبرگزاری اخبار خارجی خبرگزاری صدا و سیما، جناب آقای دکتر مهدی عزیزی، مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری مهر، و جناب آقای صالح حضور دارن و داشتیم موضوع رو اینجوری بررسی می‌کردیم. جناب آقای دارابی، بازتاب انتخابات ایران در رسانه‌های جهان. قاعدتاً سوالی که از شما داریم، در روسیه انتخابات ایران چگونه بازتاب پیدا کرد و رسانه‌های روسی به این موضوع چگونه نگاه کردند، ضمن اینکه آقای پوتین هم خیلی زود پیام در واقع تبریک رو ارسال کرد برای آقای رئیسی. راجع به این هم صحبت کنید.
درسته.
خواهش می‌کنم.
خب من اصلاح بکنم حضور میهمانان گرامی و گرانقدر برنامه برشنوندگان عزیز عرض سلام دارم. بله، همونطور که اشاره فرمودید، من میخوام این موضوع رو در حقیقت در سه بخش دسته‌بندی بکنم، ضمن این که این حضور پرشور و شکوه و هوشمندانه مردم فهیم ایران رو تبریک میکنم. این نکته کلیدی رو اول بگم خدمتون که ایرانی هایی که اینجا ما دیدیم